بازار تنظیم کنه که کدام بخش مزیت داره و منابع کمیاب و نایاب اقتصادی، یعنی اون سرمایه رو به طرف اون هدایت کنه. پس ما اگر خواستار یک بورس قوی هستیم یا یک بازار سرمایه کارا هستیم، باید بریم به طرف چی؟ به طرف این که اجازه بدیم این دسته بازار کار کنه. وقتی دولت میاد نرخ گذاری میکنه، ببینید بدترین اتفاقی که افتاد سال 92 چی بود؟ دولت اومد روی خوراک پتروشیمی یک نرخ عجیبی گذاشت که کلا مزیت اقتصادی ما رو از بین برد در مثلا صنعت پتروشیمی برای چند سال، و بعد از اون برای سالها ما هم طرها خوابیده، هم بیکاری در مناطق حال نفخیز ما بالا رفته، و میبینیم که وقتی دولت سال گذشته اومد ارز 4200 تومانی رو معرفی کرد و روی محصولات پتروشیمی و فولادی اومد این نرخو گذاشت، ما دیدیم چند هزار میلیارد تومان راند. ببینید ما در کشور باید از سرمایه‌گذاری مشروع مردم حمایت بکنیم. سرمایه‌گذاری مشروع و شفاف من و تمام خانواده‌های ایرانی که میرن در واقع تمام یک بنگاهی که در این اقتصاد است، نه از اقتصاد بیرونه، نه اینکه به هر حال انتقال سرمایه است، نه کالای مصرفی، میاد پولش میذاره در یک بنگاه شفاف، در یک بازار شفاف جلوی روی میلیون‌ها نفر که هر لحظه در باید از این سرمایه گذاری حمایت بشه. این است که شما در واقع نیایید با نرخ گذاری مزیت اقتصادی رو از جیب کارگر، از جیب سرمایه گذار، از جیب فعالین اقتصادی ببرید بذارید تو جیب دلال.
خیلی ممنونم.
به حال این نکته که در صنعت خودرو می‌بینید شما الان
کالا چقدر
نه همینه آقای دکتر، ببینید دقیقاً موضوع همینه. یعنی واقعا ما وقتی از بورس صحبت می‌کنیم هدفمون این شفافیته، یعنی واقعا اون افرادی هم که میان این کار رو می‌کنن به حال بازارهای مختلف موازی که براشون وجود داره، همه به دلیل همین شفافیته که وارد این بازار میشن که حداقل توی یک اتاق شیشه ایست و همه میتونن ابعادش رو ببینن.
ولی متاسفانه میبینیم که سر این در واقع سرمایه گذاری خیلی وقتا بریده میشه. شما ببینید الان کسانی که در صنعت خودرو سرمایه گذاری خودروساز زیان میکنه سر فروش، دلالی که از در کارخونه میخره تا بنگاه میبره سود میکنه.
دقیقاً
و این در واقع نیست، با این مدل ها ما به جایی نمیرسیم متاسفانه.
خب آقای دکتر آقا بزرگ حضرت آقای این نکته رو میخواستیم بگیم، شما وقت رو دادین که ایشون بگیم نوبت ایشون.
من میخوام برای این که ایشون جامعه تر صحبت بفرمایید.
من فقط یه نکته عرض کنم. ببینید یه چیز هولوش 25 دقیقه کمتر ما زمان داریم. اینو یه مدیریتی می‌خوایم بکنیم که همه دوستان
5 دقیقه بیشتر صحبت نمی‌کنن.
بفرمایید شما که
چون آقای دکتر آقا بزرگی هست می‌خوان صحبت بفرمایند. اصلا من معتقدم هستی که از ببخشید اینجوری میگم از به به و چهچه نسبت به بورس بریم تو چالش هاست دیگه، فرصت ها رو همه در چالش هاش و چالش های کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت. درسته. ببینید الان در کوتاه مدت حداقل، حالا کوتاه مدت هم تعریفش تو اقتصاد متفاوته، مثلا 6 ماه رو میگن کوتاه مدت، 3 سال رو میگن میان مدت، حالا آقایون تو بورس ما نمیدونیم چی بگیم.
ببینید یک سال اما بعضا تریدینگ روزانه.
ببینید ما چند تا واقعیت داریم، اینا واقعیت حالا مثبت یا منفیه، من خواهش می‌کنم که دوستان در پرتو این چند واقعیت بگن what will happen، چه اتفاق خواهد افتاد. یکی این که بخش عمده‌ای از این فعالان بورس، همونطوری که اشاره کردید اون نمیدونم حجم عظیم از کوتاه بورسی، آدم‌های اشخاص هستن که اینها حالا یا به دلیل جذابیت یا به هر دلیلی اینها جزء گروه ضررگریزن. توجه میکنید؟ یعنی به محض اینکه تلنگری شنبه گذشته رو به خاطر میاری،
همه امروز بگید،
حالا امروز
یعنی اگر
آره ببینید شنبه گذشته اگر حقوقی ها نیامده بودن این مثل بازار ارزه، ببینید حجم بازار ارز، این که دلار نوسان میکنه نسبت به این بازار، نسبت به کل بازار ارزی ما خیلی ناچیزه. ببینید خیلی ناچیزه. این مثلا بازار مسافری و بازار نمیدونم پزشک بیماری و اینا، در حالی که بازارهای عظیمه مثل نیما اون اصلا داره یک کنترل و یک ثباتیه. درسته، مگر اینکه خود بانک مرکزی، ولی به محض اینکه تو اون اتفاق میفته اصلا بحران ارز میشه، رو همه چیز اثر میذاره. یکی این واقعیت تو این بازار، اینهایی که ضرر گریزن هرچند ممکنه حجمشون کم باشه ولی از نظر حساسیت برانگیزی، این یک نکته. دوم، دوشنبه دبیرکل کانون کارگزاران و کازران بورس و رقابت‌دار یه نامه به رئیس سازمان بورس داد مبنی بر توقف صدور کد معاملاتی برای مشتریان جدید، توقف عرضه‌های اولیه و تعطیل کردن تالارهای اختصاصی به منظور عدم تجمع مشتریان. اینم دو تا نکته.
اینا برای البته یه توضیح اضافه
کنم. حالا اجازه من تموم شه.
بیماریه یعنی باید
اجازه شما آقای
دکتر مقطعی
من ببینید مقطعی یا هر چیزی نه
اثرشو خواهد گذاشت.
ببینید من میخوام اثر کوتاه مدتش
بالا میام. البته یه پیشنهاد بود.
دونه دونه بله یه نامه دادم.
ببینید از سازمان بورس که با این مخالفت کرده.
آقای دکتر آقا بفرمایید. من این 5 دقیقه جمع‌بندی کنم.
یکی
مسئله اقتضای یا الزام تجهیز نقدینگی توسط شرکت‌ها در پایان سال معمولا. اینم هست. که روز شنبه اتفاقی که افتاد یا همین شرکت‌ها فروش رو انجام دادن، این فعالان به اصطلاح خرده‌پا ترسیدن دوباره خودشون جمع کردن. این سه تا، یکی این مسئله همین اطلاعیه تغییر فرمول حجم مبناست و یکی هم بحث کرونا و اثرهایی که رو بازار نفت گذاشته، روی شرایط تجاری گذاشته، چی
و بازار جهانی
و رو بازار جهانی گذاشته، که به طبع الان ما صادرات وارداتمون هم دچار یک تنگه‌ای شده در همون شرایط تحریم. خب این مجموعه در واقع چالش هایی است که من فکر کنم اثر کرونا درسته که کوتاه مدت فعالان بازار مست بازارن، ولی در بلند مدت ممکنه با تأثیری که روی اقتصاد بازار جهانی میگذاره و با تأثیری که روی وضعیت مبادلات بازرگانی ما میگذاره، ممکنه این به هر حال یواش یواش چی بشه، مسئله بشه. من خواهشم اینه که من بیشتر طرح مسئله کردم، دوستان در پرتو این چالش ها که حالا اون بحث این که سازمان بورس باید بیاد این افراد حقیقی رو سازماندهی کنه، اینا رو از طریق سبدگردان ها عمل کنه که یه دفعه کلاپس نکنن، یه دفعه ریزش نکنن که این آسیب پذیری باشه. با توجه به اینها جناب آقای دکتر آقا بزرگی شما توضیح میدید که چی میبینید؟ شما کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت؟
ببینید من با همون مسائلی که عرض کردم رو یک بار دیگه تکرار میکنم. فضای کسب و کار ما، بازار سرمایه در حال حاضر نسبت به 5 یا 10 سال گذشته اصلا قابل مقایسه نیست. یه زمانی ما حضور اشخاص حقیقی رو به شدت تضعیف شده میدیدیم، در حال حاضر کم از قدرت حقوقی ها ندارن اشخاص حقیقی، ما به سرعت میتونن به صلاح تأثیرات بسزایی بذارن و این خیلی مناسبت داره، خیلی به صلاح اتفاق خوبی هستش. مجموعه فعل انفعالاتی که سازمان بورس به عنوان مقام ناظر اتخاذ کرده به منظور اینکه این رشد شتابان رو به هر حال یه وظایفی داره، همونجور که مثلا میگیم بانک مرکزی رسالت خودش میدونه که از ارزش پول ملی حفاظت بکنه، ما قرار نیستش که در یک دوره کوتاه به منظور کسب حد اکثر سود کل مزایای بورس رو بذاریم کنار که عده خاصی ممکنه خدای نکرده فعل انفعالی انجام بدن که ناخوشایند باشه. به همین منظور یک، همونجور که مثال زدن آقای دکتر صفاری، بورس شانگهای الان در بورس ایران هم به تبعیت از همین موضوع یک ماه بعد از گذشت صدور کد معاملاتی هیچ کس حق فعالیت نداره، این یک عامل هستش. حجم مبنا موضوع دومی است که بعضی ها با استفاده
از سرمایه حق در واقع سرمایه گذاری نداره در مورد خرید و فروش سهام و یعنی خرید اوراق مشارکت صندوق ها سبدگردانی.
من سهام عرض میکنم، آره من سهام عرض میکنم که بیشترین گزند
مسکن و اینا مشکلی نداره.
اصلا فقط در مورد سهام عددی که ما داریم صحبت میکنیم، حجم معاملات ما تو بازار ثانویه اصلا اینها رو شامل نمیشه. منظور اعظم بندم همین بود، یا حتی تغییر ضریب تعدیل ارزش تضمین،
درسته،
که به مناسبت حالا همون اتفاقی که 2 ماه گذشته افتاد، سردار سلیمانی ترور شد، یک مقدار این ضریب رو تعدیل کردن که آتش تقاضا بیشتر بشه، الان همون رو برگردوندن. ضمن این که من خودم به یاد نداشتم تا این لحظه که سازمان بورس اطلاعیه‌ای عدیده‌ای داده و درست هم هستش، توصیه کرده به همین نکات مستقیم سرمایه گذاری نکنین، آموزش ببینید، از مشاورین مجرب استفاده بکنید، رفتار هیجانی پرهیز داشته باشین. بنابراین میخوام بگم اینا جزو ذات مأموریت و رسالت کاری مقام ناظر هستش، میبایست یه همچین دخالت هایی بکنه. بنابراین این تأثیرش رو اگر بخوایم ارزیابی بکنیم، آقای دکتر قوام، این به همین منظوری که تأثیر بذاره و کنترل بکنه، چرا؟ چون اگر ما بازار دیگه ای نداریم، همه نگاه ها متوجه بازار سرمایه شده، خب این آسیب میزنه به اونایی که بلند مدت میخوان حضور داشته باشن. فرض کن بنده نوعی، من دارم چشم انداز 10 سال آینده میبینم، یک شخص یا اشخاصی ممکنه بگن آقا ما ظرف 6 ماه همین 280% که شما فرمودین، یعنی 2.8 برابر 180% بازده ابتدای سال رو میخواد ظرف 2 ماه بگیرن. خب ما نباید همه مسائل منافع مجموعه رو فدای اهداف اونها بکنیم. بنابراین درست. این کار سیستماتیک هستش. بازار ارزم جناب علی الان اشاره کردین، تو کل بودجه سال آینده ما نمیدونم 20 میلیارد دلار 30 میلیارد دلار، حد اکثر بودجه کل کشور ما 30 میلیارد دلاره، در صورتی که ارزش بازار ما حتی حجم معاملات ما 2 برابر همین رقمی است که شما فرمودین. یعنی یه زمان 5 سال 10 سال پیش میگفتیم آقا مثلا از فلان خیابون تا فلان خیابون ارزش این املاک معادل چندین برابر بازار سرمایه. الان این موضوع نیست، نمیگم برابری میکنه، ولی خیلی به اصطلاح رول و حساسیت بزرگتر و بیشتر رو داره ایفا میکنه.
خب آقای دکتر صفاری، حالا اگه زور فرمی
عوامل رو هم شما
بلارم گفتم
مدت کوتاه بلند مدت چیکار می‌کنید؟
نه من فقط یه نکته از آقای دکتر صفاری می‌خوام ادامه بدن و اینی که یه کوتاه اگه بفرمایید، چون من می‌خوام چرخش بحثم ایجاد شه و نکاتی که فکر می‌کنید اگر باقی مونده رو هم حالا اشاره بفرمایید، بعد برمیگردیم ان شاءالله اون یه دقیقه‌های آخر هم اگه زمان داشته باشیم که دیگه راحت‌تر در موردش صحبت کنیم.
واقعیت حالا بحث بازار معاملات تهران مثلا تو مسکن اعلام کردن معاقب 17,000 میلیارد. شما اگر نگاه کنید دو روز، یعنی امروز و روز چهارشنبه رو جمع ببندید، دو روز بازار سرمایه شده 1 ماه بازار املاک کل تهران. پس این نشون میده که نقدینگی داره میاد اینجا. اما واقعیت اینه که این نقدینگی که میاد بعد یکم شناخت پیدا کنه، چون ما الان صندوق ها اعلام میکنن، هیچ کی نمیگه در مقابل این بازی چه ریسکی هست. ریسک یعنی به اضافه منفی. یه ترسی وجود داره که آقای دکتر هم آقای دکتر قوام میگفت که آقا این از ضرر میترسن. ببین ما ابزار مدیریت ریسک مثلا تو سبدگردان کسی که وارد میشه اولین کاری که میکنن ریسکش رو ارزیابی میکنن. ببین ما در بازار سرمایه 4 ابزار داریم برای ریسک مختلف. یک همه اوراق قرضه دولتی، سکوک اسلامی، اسناد خزانه که معمولا 24 23 و صندوق فیکس اینکام تا 27-28% هم دارن میدن. دوم سهامی که جناب دکتر بزرگی گفتن، سهام گاوه شیرده که در از اینا دی پی اس خیلی خوبی دارن، اما اصلا نسبت از جایگزینش با ارزش اصلا قابل مقایسه نیست، مثل خیلی از پتروشیمیا، مثل خیلی از فولادیای ما که در نظر میگیریم. سوم سهامی که هم افزایش قیمت دارن هم سود دارن که اکثر بازار ما این سومی هستش. و چهارم سهامی هستن که اصلا زیانده هن. حالا خودروی سازا رو مثال زدید، جناب داراوی مثال زدید، خودرو سازامون زیانده هستن، بانکامون بسیار زیانده هستن، نمیدونم بیمامون زیانده هستن، اما میبینید ترخواست هستش برای اینه. چرا؟ چون ما اینا بهش میگم گاوای گوشتی در بازار، یعنی اینا گوشت زیاد دارن، درسته شیری ندارن، اما ارزش دارایی اینا از جایگزینشون بسیار بالاست. جالبه ما به فراخور ریسک پذیری که در از 3 گروه ریسک هم داریم، یا ریسک گریزن که آقای دکتر گفت میترسن از ضرر، خب اول دومین جاشونه، از همه اول باید بدونن اشتباه نرن سوال چهارمی بشن سکه طلا بگیرن. سکه طلا پر ریسک هستش، 34% ریسک داره در اقتصاد ایران. اما اگر ریسک متعادل دارن خب بین اینا تقسیم میشه. اگر های ریسک هستن اتفاقا سوم چهارمی هست، یعنی اتفاقا میرن پر ریسک انتخاب میکنن. حالا اگر کسی اومد تو بازار کد گرفت و نمیفهمید مفهوم ریسکو، نمیدونست که سوار چه ترن هوایی داره میشه یا سوار قطار میشه، درسته ترن هوایی شبیه قطار در شهر بازی، اما ترن هوایی میره بالا همه شنگولن، وقتی میاد پایین همه جیغای بنفش میزنن، و عملا بعد هم اول تشخیص بده این کدوم بلیت بازی رو باید بهش بدیم. آیا چون اومده شهر بازی ما سوار هر بازیش بکنیم؟ مطمئنن این آموزش میخواد، مطمئنن راهنمایی میخواد، هدایت میخواد که دیگه قلبشون هم نلرزه، یعنی بدونن وارد کدوم بازی میشن. گرچه من اعتقاد دارم باید ورودی شرکت های رو زیاد کنیم، باید به هولدینگ های بزرگ، به شرکت های بزرگ مثل شستا و خلیج فارس بگیم الان بهتون وقت خودسازیه، از این فرصت استفاده کنیم، عرضه کنیم خودسازی شروع کنه عرضهاشو بیشتر. پروژه‌هایی که جناب داراوی گفتن تو بحث صنعت مثلا نفت، خب ریسکش هم تقبل کنن،
یعنی در بازار تعمیق بپاشید، بازار رو تعمیق کنید.
دقیقاً، یعنی عمبشتی حالا که پول اومده عمق هم بدیم، مطمئنا بازار ماندگار. من خودم اعتقاد دارم این بازار هست. و اون نکته آخرم بگم بحث کرونا، ما 11 ماه شرکت‌ها عملکرد داشتن، این کرونا هر چه اثر کنه یک ماه رو سالش اثر داره. و مطمئنن من اعتقاد دارم که آنچنانی که در بازار دنیا کرونا اثر داشته، بورس ما آنچنان اثر نداره، چون که انشالله ما تا فروردین هم داره بشه باز یک ماه از اون ساله، و این انشالله مسئله
خیلی ممنون از بحثایی که شد. ببینید ما باید کنان نگاه کنیم، یعنی ما باید دید بزرگ داشته باشیم. گاهی اوقات ما میخوایم یه پله یه متر رو بریم، قطعا چاله اینا خیلی چی مینه، ولی اگه قرار باشه 1000 کیلومتر بریم، قطعا چاله و چوله و زمین خاکی و اینجور چیزا هست. در بازار سرمایه ما باید همین کار رو بکنیم، یعنی بزرگ نگاه کنیم. ما باید تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنیم. قطعا در هر بازاری افراد مختلفی هستن، به هر حال دلال‌های کوتاه مدت هستن. این افراد نقش بسیار مهمی دارن، اصلا نمیتونید شما یک بازار رو بدون حضور دلال شکل بدید که اجازه میدن که قیمت عادلانه کشف بشه، یعنی از کسی که میخواد بفروشه میخرن، به کسی که میخواد بخره بهش میفروشن، و این در واقع دریچه بازار رو کنترل میکنن. اما در بازار سرمایه گذاران بزرگ هستن، سرمایه گذاران نهادی هستن، افراد بلند مدت هستن. تمام اینها رو باید در کنار همدیگه ببینیم و نیایم بگیم که در واقع فقط مثلا یه گروه ریسک پذیر هستن یا گویه گروه فقط ریتفزیلان
نه، اینا
بازیگر این ور هست. اما الان بازار سرمایه ما بدون هیچ تردید در یه فرصت تاریخیه. چرا فرصت تاریخی داریم؟ به خاطر اینکه این فرصت رو به دست آوردیم که از زیر فشار اقتصاد دولتی خارج بشیم. ما در طول این سالها همواره زیر فشار اقتصاد دولتی بودیم، اما الان به خاطر تحریم نفت و به خاطر اینکه به هر حال درآمدهای نفتی کم شده، یک فرصت تاریخی به وجود اومده که ما باید از این تهدید یک فرصت درست کنیم. ببینید آیه دولت، آیه رئیس جمهور اومدن سال گذشته و بعد از اینکه آیه شریعت مداری هم رفتن وزارت رفاه، این دستور رو دادن که از بنگاهداری خارج بشن شرکت‌های در واقع نهادهای دولتی، از بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی بیان از بنگاهداری خارج بشن. الان یک سال و نیم گذشته، این مطالبه گری باید از دولت باشه که این دست درخواستی که داشتی که از بنگاهداری خارج بشه خوب، چرا این شرکت‌ها عرضه نشدن؟ چرا از وزارت مثلا نفت نمی‌خواید که اگر وقتی پروژه‌ها با رفتن خارجی‌ها خابیده، چرا اونها رو با یک سود منطقی به مردم نمیدن؟ اگر ما بیایم از این فرصتی که دولت دیگه توان سرمایه گذاری در اقتصاد نداره، دولت در هزینه جاری خودش مونده، استفاده بکنیم و این پذیرایی در بازار سرمایه هم سرعت پیدا کنه و شرکت‌های بیشتری بیاد در داخل بازار سرمایه پذیرش بشه، اون وقت ما چند تا اتفاق می‌بینیم. اولا بازار ما برای یک مدت بسیار طولانی میتونه رشد بکنه، چون پتانسیل اقتصاد ایران بسیار بالاست حتی در همین شرایط. دوم، برای مدت طولانی مردم در بازار سرمایه میمونن و این تبدیل به یک فرهنگ میشه. ما در مورد فرهنگ سرمایه گذاری در کشورمون نقص داریم. در دانشگاه‌های ما به بچه‌های ما درس نمیدن که چگونه سرمایه گذاری کنن. دانشجوهای ما در واقع یاد نمیگیرن که چگونه تامین سرمایه بکنن. استارتاپ ها و شرکت‌های دانش بنیان ما همشون بلا استثنا الان شما برید میبینید مشکل سرمایه دارن. درست. ما باید تمام اینها رو بیاریم به صورت یک فرهنگ سازی در بازار سرمایه نگه داریم و با ورود بنگاه‌های دولتی، با ورود بنگاه‌های بخش خصوصی و افزایش حجم بازار، سرمایه راکدی که در این بنگاه‌هاست فعال بکنیم. هزاران میلیارد تومان دارایی در دولت وجود داره که میتواند در قالب این عرضه‌ها فعال بشه و در نهایت ما اگر می‌خوایم پیشرفت بکنیم، اگر می‌خوایم در واقع یک ایران آزاد پیشرفته داشته باشیم، چاره‌ای جز مشارکت عمومی مردمی نداریم که مسیرش در واقع بازار سرمایه است.
متشکرم آقای دکتر قوام، یک دقیقه در خدمت شما هستیم.
ببینید من خیلی لذت بردم از این بحثایی که شد. من میخواستم این نکته رو بگم که ما الان بنا به بعضی از ارزیابی‌ها، آقایون حتما این اصطلاح رو شنیدن، اصطلاح بالیش مارکت، یعنی یک بازاری که تشبیه میشه به یک بازاری که مثل یک گاوی که اصلا نمیدونه چه کار داره میکنه، به هر طرف میزنه. الان اینطور به نظر میاد که سهامداران حقیقی به فرمایش آقای دکتر آقا بزرگی یه نقشی هم دارن، اینها یک همچین حالتی گرفتن توی بازار سهام ما، توجه میکنید؟ و این از اون چیزهاییست که به نظر من یه چالش، و اگر مقام سیاست گذار برای این موضوع، حالا میفرمایند این تصمیماتی که اعلام شده در همین رابطه است، فکری نکنه، امکان داره که اینها با در کوتاه مدت و مدت مشکلاتی رو برای بازار سهام ما.
متشکرم، ممنونم. آیا قضایی کمتر از 3 ثانیه
است؟ دو تا نکته رو میخوام توضیح بکنم به شنوندگان محترم. یک، همون مسائلی بود که سازمان بورس هم به عدیده این مسائل رو اطلاع رسانی کرد. سرمایه گذاری غیر مستقیم انجام بدن، از پسنداز واقعی برای سرمایه گذاری در بورس استفاده بکنن، آموزش های لازم رو ببینن، دید بلند مدت برای سرمایه گذاری داشته باشن و از رفتارهای هیجانی پرهیز کنن و از صاحب نظران استفاده بکنن، صندوق ها، شرکت های سبدگردان. و در خصوص از همین فرصت برای اطلاع رسانی و درخواست از مقام ناظر سازمان بورس، خواهش هم این استش که این موضوعات رو در دستور کار بذارن. عرضه سهام اون دسته از نهادهایی که همین الان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس دارن، ترغیب افزایش سرمایه از طریق صرف سهام، سلب حق تقدم، انتشار اوراق با محوریت بخش خصوصی نه دولتی.
متشکرم، ممنونم. ما از سازمان بورس هم تقاضا کرده بودیم که تشریف داشته باشن، ولی خب امروز تشریف نداشتن و حالا امیدواریم که در برنامه‌های دیگه خدمتشون باشیم. از شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت برنامه حجره رو گوش کردید، برنامه خودتون رو و همچنین کارشناسان حاضر در برنامه. امیدواریم که بحث مفید فایده‌ای بوده باشه و بتونیم توی برنامه‌های دیگه این بحث رو بیشتر ادامه بدیم. بازار سرمایه و بورس به هر حال موضوعی که واقعا لایتناهی است و میشه همیشه در موردش صحبت کرد. از همکاران محترمم هم در پخش و دوستان عزیزم در رادیو گفتگو بسیار سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنیم. پاینده باشید، شبتون خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. همچنان در خدمت شما عزیزان و همراهان هستیم. برنامه حجره تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو با ما همراه باشید.
رادیو گفتگو، ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش. با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. طبیعتاً اپیدمی که در حال حاضر به خاطر ویروس کرونا جامعه ما و جامعه جهانی درگیر هست، یکی از موضوعات تخصصی هست که در رشته اپیدمیولوژی بهش پرداخته میشه. ما برای اینکه بتوانیم بیماری رو به خوبی کنترل کنیم و پیشگیری کنیم از رخداد بیماری، یه سری مسائل رو باید بهش توجه بکنیم که طبیعتاً برای این قضیه کمک کننده خواهد بود. برای مثال ما باید سعی بکنیم حتی المقدور از حضور یا شکل دادن تجمعات غیر ضروری و غیر لازم اجتناب بکنیم. برای مثال شاید مهمانی ها یا نشست های خانوادگی بهتره در حال حاضر تا اینکه ما از این به اصطلاح پیک و اوج مسئله عبور بکنیم به حداقل ممکن برسه. یا مثلا فرض بفرمایید ما بعضی از پذیرهایی های غیر ضروری رو در نشست هامون اینا رو حذف بکنیم. اگه توی نشستی که لزوم برگزاریش احساس شده قبلا مواد غذایی مختلف، شیرینی و امثال اینا توضیح می‌کردیم، اینها رو به حداقل برسونیم، چرا که خود اینها امکان و احتمال انتقال رو ممکنه افزایش بده. بنابراین بسیار مفید خواهد بود که ما در تجمعاتی که حضور پیدا میکنیم، محیط‌های مختلف، رعایت مسائلی رو که میتواند کنترل بکند و پیشگیری بکند رو داشته باشیم. یا برای مثال از دست دادن اجتناب بکنیم، از دیده بوسی اجتناب بکنیم، با فاصله منطقی بتونیم ارتباط برقرار بکنیم، شرایطی رو ایجاد بکنیم که احتمال انتقال رو به حداقل ممکن برسونیم. در اینجور مواقع طبیعیه که انتقال ویروس عمدتاً از طریق یا افراد آلوده هست یا از وسایل آلوده، منتها وسایلی که مدت زمانی که از تماس فرد آلوده با اونها گذشته خیلی نباشه. بنابراین آلودگی از طریق وسایل در طولانی مدت اصلا معنایی نداره. باید توجه بکنیم برای اینکه کنترل کنیم این قضیه رو، زندگی امروز ما تو این شرایط باید یه مقدار تغییر پیدا بکنه. رفتارهای ما باید کمی تغییر پیدا کنه. حالا چه در تعاملات فردی مثل دست دادن، دیده بوسی و امثال اینها، چه استفاده از وسایل شخصیمون. مثلا ممکنه که ما در یک خانواده یه دونه لیوان داشته باشیم و دو سه نفر اعضای خانواده از اون یه لیوان با هم استفاده کنن، یا یک حوله مشترک در دستشویی باشه. خب طبیعیه تو این شرایط باید حساس‌تر نسبت به این مسائل برخورد کرد. حتی استفاده از گوشی موبایل و امثال اینها هم سعی بکنیم به طور مشترک به هیچ وجه استفاده نکنیم. یعنی اگر من دارم با کسی صحبت میکنم و اون قرار گوشی رو بدم کسی دیگه صحبت کنه، تلاش بکنم که قطع بکنم و بخوام که به گوشی خود همون